بله، مصدر مجلسان و مسلم جامعه دکتر لکزایی هستیم، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. اگر صدای بنده رو دارید، ضمن عرض سلام و خیر مقدم دعوت میکنم که بیاناتتون رو در واقع ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم مصدر اساتید محترم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. گرامی می‌داریم یاد و نام شهید مفتح رو و همه شهدای عزیز رو، شهید چمران، شهید باهنر، شهید مطهری، شهدای هسته‌ای، شهید فخری زاده عزیز، از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید، رهروان خوبی برای همه شهدا و امام شهدا و قرآن و اطرت و رسول الله صلی الله علیه و آله باشه. من خوشحالم که در این جمع وزین و فرهیخته حضور دارم. تشکر می‌کنم از برادر عزیزم جناب آقای دکتر معتمدی که دعوت کردن که در خدمتتون باشم، و خیلی دوست داشتم که حضوری در خدمتتون باشم اما محروم شدم از حضور در جلسه. مایل هستم که بحث رو با این پرسش شروع کنیم که مسئله کنونی ما چیست؟ آیا مسئله ما همچنان بعد از 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی بحث حوزه و دانشگاه هست، یا اینکه ما این مسئله رو حل کردیم و الان مسئله ما چیز دیگری است؟ من معتقدم که مسئله وحدت حوزه و دانشگاه تا اونجایی که به اساتید این دو نهاد برمیگرده، به فضل الهی مسئله حل شده هست. یعنی ما امروز مسئله ای به نام دوگانگی میان حوزه و دانشگاه نداریم. دلیلش هم این هست، دلایل زیادی داره، ولی یکی از دلایلش اینه که امروز علوم انسانی در مراکز حوزوی ما با جد و جهد تمام مورد توجه قرار گرفته. ما حوزویان بسیار زیادی داریم که اینها آمدن در دانشگاه ها، در رشته های علوم انسانی، حتی غیر علوم انسانی. من جالب خدمتتون بگم که ما امروز نزدیک 200 پزشک حوزوی داریم. یعنی ضمن اینکه فرد تحصیلات حوزوی خونده، آمده تحصیلات پزشکی خودش رو هم خونده و در اون رشته هم تحصیل کرده، و همینجور در دیگر رشته ها، حتی رشته های مهندسی و فنی و اینها. بنابراین این و دانشگاهیان زیادی داریم که آمدن به حوزه ها و تحصیلات حوزوی هم انجام دادن. تعدادشون خیلی زیاده. ما اصلا در حوزه علمی قم یه مدرسه مخصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی داریم، یعنی کسانی که بعد از این که لیسانس میگیرن یا فوق لیسانس میگیرن یا دکتری میگیرن، میان و مشغول به تحصیلات و حوزوی میشن. این همون بحثیه که حضرت امام رحمت الله علیه داشتن و مقام معظم رهبری حفظه الله، که هر گاه و هر جا کار به خود مردم سپرده میشه، مردم کار رو سریع انجام میدن. در اینجا هم خود حوزویان و خود دانشگاهیان به نظر من اینطور میرسه که این مسئله رو حل کردن. ما در تعامل بسیار خوبی هستیم. البته همیشه ممکنه گروه های خاصی باشن که دیدگاه های دیگری داشته باشن، حتی در خود حوزه یا در خود دانشگاه ممکنه کسانی باشن که با همدیگه اختلاف نظر داشته باشن. این خیلی چیز طبیعیه و باید باشه، یعنی نمیشه بگیم که اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه نباشه. اما من میخوام بگم که از مسئله بودگی خارج شده این بحث. دیگه مسئله ما این نیست. مسئله ما الان کجاست؟ مسئله فعلی ما حکمرانی علم در ایران هست. و حکمرانی علمی در ایران هست و علم حکمرانی در ایران هست. یعنی سه تا مفهوم هست که اینها هر کدوم باید در جای خودش فهم بشه. البته علم حکمرانی از مجموعه دانش‌هایی هست که سهم عمده رو علوم انسانی ها درش دارن. حکمرانی علم و حکمرانی علمی هم باز نقش اساسی رو درش علوم انسانی و اسلامی دارند. خب ما در این جهت الان مسئله داریم. مسئله ما چیه؟ مسئله ما الان این هست که برای حل مشکلات ایران بر اساس دانش تولید شده در ایران متناسب با مسائل ایران، ما برای این یه اتاق فکر نداریم، برای این یه سیاست گذاری نداریم، برای این یه مرکزی، یه جایگاهی نداریم که بیاد و نهاد علم رو به عنوان یک موجود دارای وحدت مورد تأمل قرار بده، برای این برنامه ریزی بکنه. از مهد کودک شروع میشه تا آموزش و پرورش، تا دانشگاه، حوزه در بخش‌های مختلف، دانشگاه آزاد، رشته‌های مختلف، علوم پایه، مهندسی، فنی، هنر، معماری تا علوم انسانی و علوم اسلامی. خب این الان خلأ بزرگی هست. یعنی ما مراکز دانشگاهی و حوزوی فراوانی داریم الان در کشور، منتها اینها هم‌افزا نمیشن. یک بهره برداری درستی از اینها نمیشه. این رو من یه مقدار مایلم که با هم گفتگو بکنیم و توضیح بدیم. ببینید، ما میخواییم که به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت بکنیم. خب وقتی ما میتونیم تمدن ساز بشیم که حداقل در سه عرصه تولید کننده باشیم، یعنی در عرصه علم و فرهنگ و اندیشه، در عرصه ثروت، اقتصاد و تولیدات صنعتی، و در عرصه سیاست، قدرت و امنیت. ما در این سه عرصه باید تولید کننده باشیم تا بتونیم تمدن ساز باشیم. تولید ما هم باید در مقیاس جهانی اتفاق بیفته. اگر در این سه عرصه مصرف کننده باشیم، طبیعتاً ذیل تمدن دیگران تعریف میشیم. اگر توزیع کننده تولیدات دیگران باشیم، هم باز هم ذیل تمدن دیگران تعریف خواهیم شد. فقط در صورتی ما میتونیم بگیم میریم به سمت یک تمدن نوین اسلامی ایرانی که خودمون در این سه عرصه تولید کننده باشیم. خب ما الان وضعیت تولیدات خودمون رو در رشته های علوم انسانی وقتی بررسی میکنیم، میبینیم که تولیدات بسیار زیادی ما داشتیم. حالا من فقط مثال علوم سیاسی رو میزنم که رشته خود ما هست. در رشته علوم سیاسی ما توسط دانشمندان ایرانی، اساتید علوم سیاسی، هم از اساتیدی که یعنی الان بیشتر اساتید ما داریم که هم تحصیلات حوزوی دارن هم تحصیلات دانشگاهی دارن، در رشته علوم سیاسی تخصص دارن، اساتید هم اینا رو میشناسن. خب یک جمعیت قابل توجهی هستن. اینها تولید هم دارن، تولید نظریه هم دارن، تولید نوآوری هم دارن. سوالی که اینجا مطرحه اینه که چه ارتباطی برقرار هست میان اساتید حوزه مطالعات سیاسی ما، مطالعات سیاسی اسلامی و ایرانی ما، و تولید کنندگان فکر و اندیشه در این عرصه که طبیعتاً بخشیش هم ناظر به مباحث حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران هست، با مصرف کنندگان این دانش، یعنی دستگاه‌هایی که باید این دانش رو مصرف بکنن، مثلا با وزارت امور خارجه، با وزارت کشور، با دیگر دستگاه‌های مرتبط، نهادهای مرتبط مربوط به عرصه سیاست و حکومت، نهادهای حکومتی. خب این تقریبا پاسخش روشنه. ارتباط همافزایی که تعریف شده باشه وجود نداره. حتی در بسیاری از موارد پست‌ها و مناصبی که باید توسط متخصصان علم سیاست اشغال بشه توسط کسانی اشغال میشه که در سیاست تخصص ندارن. باز میگم فهمش و رصدش و استخراجش خیلی راحته، یعنی با یه مراجعه ساده ما میتونیم این رو کشف بکنیم و بفهمیم. لذا من با توجه به این مسئله‌ای که ما الان باهاش مواجه هستیم، همطور که در فرمایشات جناب استاد برزگر هم بود به درستی، ما وقتی میتونیم مسائل مبتلا به خودمون رو که معتنابه هم هست حل بکنیم که عرصه تولید علم با میدان عمل اینها مکمل هم بشن و هم افزا بشن و این رو خود دانشگاه ها، خود پژوهشگاه ها، خود حوزویان و خود دانشگاهیان نمیتونن برقرار بکنن. این باید توسط نهادی بالادست اتفاق بیفته. البته من گمان میکنم شورای عالی انقلاب فرهنگی یک چنین رسالتی داره، برای یک چنین چیزی درست شده. منتها شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی هست، ولی شوراهای زیر مجموعهش معلوم نیست کجاست. یعنی یک نهادیه که با نهادهای علم، فرهنگ، فضای مجازی و رسانه و ادب در ایران ارتباط نداره، ارتباطش قطعه. یه جایی حتی ما نداریم مثلا به نام فرهنگستان علوم مثلا انسانی، چون فرهنگستان علوم ما که این کار رو نمی کنه. یه فرهنگستانی باشه، یه آکادمی باشه، یه جایی باشه که مسائل اونجا تجمع بشه، پخش بشه میان نهادهای علمی ما. خب به عنوان مثال من 5 تا حوزه رو مثال میزنم. یه حوزه همین حوزه حکومت بود که مثال زدم، یعنی ارتباط بین مطالعات سیاسی و حکومتی، مطالعاتی که نهاد دولت رو و حکومت رو مورد بررسی قرار میدن و سیاست ورزی داخلی و خارجی ما رو مورد مطالعه قرار میدن، هم از منظر اسلامی هم از منظر ایرانی و مسائل بومی. خب ارتباطی بین این نهادها با حکومت به شکل تعریف شده و رسمی وجود نداره، یعنی حکمرانی علم اینجا خلأش محسوسه. مورد دوم مربوط میشه به عرصه خانواده. مستحضرید که روز به روز معضلات و مشکلاتی که در عرصه خانواده پایدار در ایران داریم داره بیشتر میشه. من از ذکر آمارها الان صرف نظر میکنم. باز اونجا هم همین مسئله هست، یعنی نهادهای علمی متکفل مباحث خانواده با بحث نهاد خانواده بینشون ارتباطی نیست. مسئله سوم بحث حال خانواده و جمعیت، همینا رو دیگه در بر میگیره. مسئله سوم مربوط میشه به حوزه اقتصاد و معیشت. ببینید در مدار بحث های دانشگاهی ما پیوسته گفته میشه ارتباط دانشگاه و صنعت. در چند سال اخیر میگن ارتباط دانشگاه و جامعه. خب ارتباط دانشگاه و صنعت میاد از همه مسائل عرصه اقتصاد فقط رو یکیش دست میگذاره، اون هم صنعته، در حالی که مسئله مهمتر در بحث اقتصاد معیشت مردم هست. یعنی اینکه نهادهای علم ما، چه اونهایی که اقتصاد اسلامی رو مطالعه میکنن چه اونهایی که اقتصاد ایران رو مورد مطالعه قرار میدن، اینها بیان ناظر به معیشت مردم این بحث رو پیگیری بکنن. باز ما میبینیم اینجا هم اون نهاد حکمرانی علم وجود نداره. بحث بهداشت و سلامت جسمی و روحی به همین شکله. و نهاد پنجم بحث تعلیم و تربیت و علم و فرهنگ هست. اساسا خود وضعیت اخلاق در ایران، وضعیت ادب در ایران، وضعیت تعاملات اجتماعی در ایران، این هم باز فاقد ارتباط میان عرصه های تولید دانش و عرصه های عمل هست. خب حکمرانی چیه که میتونه این مسائل رو حل بکنه؟ تعریف ما از حکمرانی چیه؟ حکمرانی یعنی راهبری قدرت از مبدا تا مقصد در هر کدوم از این مسائل، یا به تعبیر بهتر بگیم راهبری خانواده، راهبری حکومت، راهبری اقتصاد و معیشت مردم، راهبری اخلاق، ادب و امثال اینها با بهره‌گیری از ابزار قدرت که دارای ضمانت اجرا هست از مبدا تا مقصد. این راهبری ما میگیم هم باید مؤمنانه باشد و هم معطوف به تولید عمل صالح باشه، عمل نافع باشه، عمل مفید باشه. عمل نافع و مفید اگر محصول این حکمرانی بود، این باید یک زنجیره رو تعریف بکنه. در عرصه علم عرض کردم از اون لحظه مثلا مهد کودک و حتی قبل از اون بحث پدر و مادر شروع میشه، حتی قبل از ازدواج تا تولد کودک تا بعد این چگونه مدرسه، ادب، اخلاق، تا بیاد به حوزه بخواد بیاد، دانشگاه بخواد بیاد، چه رشته‌ای میخواد تحصیل بکنه، تا بعد از اینکه فارغ التحصیل شد میخواد چه رشته‌ای رو، چه کاری رو دنبال بکنه برای مهارتش ما و شغلی که انتخاب میکنه و میخواد دنبالش بره باید برنامه ریزی بکنیم. الان میبینیم اینطوری نیست دیگه. نهاد علم ما خودش، مثلا یه دانشگاه خودش میگه من در این رشته ها این سهمیه ها رو میگیرم، خب حالا شغل اینا بعد چی؟ هیچ. قطع ارتباط هست، یعنی اون زنجیره حکمرانی قطعه. لذا من پیشنهادم این هست که مسئله عوض بشه، یعنی ما دیگه مسئله ای به نام حوزه و دانشگاه در ایران واقعا نداریم، چون نه در دانشگاه ما یک رشته هست و یک وحدتی وجود داره، نه در حوزه ما یک رشته هست و یک وحدتی وجود داره، و نه یک دیواری بین اینها کشیده است. نه اینها تو دانشگاه هستن، دانشگاهیان تو حوزه هستن، مشکلی با هم ندارن، با هم ارتباط دارن، رشته های مختلف، تخصص های مختلف، هر کسی تو رشته خودش تو ساحت علم الان داره کار میکنه. شما در هیچ رشته تخصصی الان چه در حوزه چه در دانشگاه نمیاد از غیر متخصصش دعوت کنید که مثلا تدریس بکنه. اینا در عرصه های علمی امور جا افتاده ای شده، ولی در عرصه عمل دچار مشکل داری. خیلی راحت از غیر متخصص دعوت میکنیم در جایگاه تخصصی و اون شغل رو به او میسپریم و به عواقبش توجه نداریم. لذا اگر حکمرانی نهاد علم در ایران فعال بشه، که حالا فعلا پیشنهاد من اینه که همین شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحولاتی که فعلا پیش رو داره اگر عهده‌دار حکمرانی علم در ایران بشه، این میتونه یک همافزایی رو به وجود بیاره، یه تقسیم کاری بکنه، حداقل هر کدوم از مراکز آموزشی و پژوهشی ما، چه حوزوی چه دانشگاهی فرق نمیکنه، اینایی که دارن کارهای متخصصی انجام میدن، حداقل عهده‌دار حل یک مسئله از مسائل ایران بشن، بقیه به اون جایی که محور شده و قطب شده کمک بکنن. در یه مدت زمان کمی به گمان من راه حل‌های علمی و درست برای مشکلات پیشنهاد میتونه بشه، یا حداقل آسیب‌ها کمتر بشه. ما چطور راضی نیستیم، حاضر نیستیم یه اتومبیل رو دست یه کسی بدیم که گواهی نامه نداره؟ خب همطور نهادهای اجرایی کشور باید باشه دیگه. هر دستگاهی، هر نهادی، هر پستی، هر سمتی باید به لحاظ صلاحیت‌های علمی، مهارتی، این از یه جایگاه حفاظت شده ای برخوردار باشه. لذا من گمانم اینه که به جای مسئله وحدت حوزه و دانشگاه، ما مسئله حکمرانی علم و مشتقاتش رو، حکمرانی علمی و علم حکمرانی، اینها رو در محور کار قرار بدیم، با روی کرده به هم اینکه تولید کننده علم باشیم و هم توزیع کننده دانشی که تولید میکنیم باشیم، هم مصرف کننده تجربه دنیا. اگر دنیا در عرصه ای کار کرده، نظریه ارائه داده، تجاربی داده، خب انسان عاقل انسانی هست که تجربه رو در عمل به کار میگیره دیگه، از تجارب دیگران به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام استفاده میکنه، که این رو هم خب نهادهای علمی ما هستن که میتونن از عهده این کار بر بیان، منوط به این که حکمرانی علم در ایران این زنجیره رو ایجاد بکنه، این فرایندها رو به شکل جامع و کامل ببینه، هم افزایی اتفاق بیفته و هر نهادی، هر استادی در هر جایگاه و موقعیتی که هست متناسب با نقشی که بر عهده داره کمک بشه که اون نقش خودش رو به خوبی ایفا بکنه. من از توجه شما سپاسگزارم، از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید سپاسگزارم، از خدای متعال میخوام که انشالله همه ما بتونیم کمک بکنیم به حل مشکلات جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. بسیار سپاسگزار هستم از مصدر شریف مجدد سامر مسلم جامعه دکتر لکزایی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. و همه چون قضیه از